نهایت الدرایه جلد دو صفحه 338 سطر پنجم تعلیقه 183 17 آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم كما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمة الله عليه وقتی که عبادات مکروه رو سه قسم دانستند، خب در رابطه با قسم سوم اینجور توجیه فرمودن که اینجا این نهی به جهت این هست که اون طبیعت چون متخصص به یک خصوصیت شده، متشخص به یک مشخصی شده که ملائم با اون طبیعت نیست، به همین جهت منقصه‌ای در او ایجاد میشه و این همونطور که مرحوم محقق اصفهانی تفسیر فرمودن به این معناست که اون طبیعت ملاکش از حد علاج لزومی خارج میشه. به خاطر اون خصوصیت غیر ملائمه با اون طبیعت، در پایان این قسم دوم، البته این نکته رو هم اضافه کنیم که ایشون می‌فرماید نهی در قسم دوم رو میتونیم برابر همون کلماتی که در قسم اول داشتیم معنا کنیم، افزون بر این که میتونیم به این معنا هم بگیریم که به جهت اون حصول منقصه بوده باشه. اونگاه در پایان این قسم دوم میفرماین که نهی در این قسم دوم فقط ارشادی هست و اینجا نهی مولوی راه نداره، به خلاف قسم اولی که اونجا هم مجال برای ارشاد بود هم مجال برای نهی مولوی بود. تعبیرشون این هست در کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 165 سطر ششم اینجور می فرماین ولا یخفا ان النهی فی هذا القسم لا یصح الا للارشاد. خب این مطلب نباید فراموش بشه که این عبادت، این فعل عبادی حتما به نحو عبادی و قربی واقع میشه. نسبت به نهی میفرمایند که این نهیش فقط ارشادی هست. حالا این که فرمودن ولا یخفا ان النهی فی هذا القسم، این فی هذا القسم منظور همه جواب هایی که در قسم دوم دادند، که از جمله جواب هایی که در قسم دوم دادند یکیش همون جواب های قسم اول بود، به این معنا تعمیم داره یا نه ان النهی فی هذا القسم بنابر این پاسخ اختصاصی که به این قسم دوم دادیم و اون نهی را از باب اون حصول منقصه و اینها دونستیم، این حالا جای کمی ابهام شاید باشه. ولا یخفا ان النهی فی هذا القسم لا یصح الا لل ارشاد، بخلاف القسم الاول، بخلاف اون قسم اول، فانه یکون فیه مولوی، نه در قسم اول مولویه، البته و این کان حمله علی الارشاد به مکان من الامکان که در صفحه 164 هم داشتن که نم یمکنن یحمل النه فی کل القسمین، همون جایی که از باب ملازمه است همون جایی که از باب انتباق هست، علل ارشاد تا آخر که دارن عبارت رو. خب این فرمایش مرحوم آخون هست که البته من خیال میکنم که این فی هذا القسم، ان النه فی هذا القسم ناظر به خصوص جوابی باشه که در این قسم دوم دادیم، و الا اگر همون جوابهای قسم اول هم اینجا بیاد که نه به جهت انتباق یک عنوان راجح بوده باشه، خب این دیگه بدتر از لا تصوم یا معاشورا که نیست. اونجا ما عرضم به حضور شما چطور نه را داشتیم و مشکلی هم برای ما ایجاد نمی کرد، اینجا هم مشکل ایجاد نمی کنه، چون بر این اساس هست که یک عنوان راجحی قرار منطبق بر ترک بشه بدون حصول منقصت، بدون حصول منقصد. و چنین نهی مزاحمه با اون ارزم به حضور شما اون امر نیست و مشکلی رو ایجاد نمی کنه، قربیت رو خراب نمی کنه. ولی اگر اون پاسخ اختصاصی که در قسم دوم دادیم که اون حصول منقصه باشه، خب اینجا جریان وضعیتش فرق پیدا میکنه. خب این فرمایش مرحوم آخون هست. حالا علی تقدیر قد متیقن از فرمایش مرحوم آخون، این جواب اختصاصی که به قسم دوم هست رو که شامل میشه، اینجای بحث ندارم. و اون جواب مبتنی بر حصول منقصت در اون طبیعت معمون به ها بوده. خب اینجا این سوال پیش میاد که چرا ما اینجا نهی و منع رو فعلی نگیریم؟ پاسخ این هستش که با توجه به اینکه این عمل طور عبادی واقع میشه و عبادیتش هم متوقف و امر هست با حفظ این مبنا، پس اینجا وجود امر مفروض هست. پس این طبیعت، این صلات در حمام تعلق امر به او مفروض، طلب فعلی به او تعلق گرفته. و اگر بنا باشه منع فعلی هم به او تعلق بگیرد، اینجا خب محظور اجتماع طلب فعلی و منع فعلی میشه و اجتماع اینها محال هست. بنابراین اینجا منع فعلی مولوی رو نداریم، طلب فعلی هم که مفروض هست. باید عرضم به حضور شما اون چیزی که قبول کنیم و مورد تصدیق قرار بدیم خصوص اون طلب فعلی هست که مفروض مسئله است. این یک سوال. سوال دیگه ممکنه اینجا بشه که ما بیایم نهی لا تسلف الحمام رو نهی مولوی بگیریم، ولی نهی مولوی فعلی نگیریم تا بگیم اجتماعش با اون طلب فعلی مستحیله، بلکه از این جهت بگیریم که میگیم این نهی اقتضایی بوده باشه. این چه اشکال داره؟ نهی اقتضایی معناش چیه؟ خب حقیقت حکم اقتضایی رو در همین مسئله اجتماع امر و نهی در جلد دو ذیل تعلیقه 159 مرحوم محقق اصفهانی بهش پرداختن. مثلا تعلیقه 159 برای همین مطلب هست. اصلا ماهیت حکم اقتضایی چیه؟ در کلاماتشون در حاشیه بر مکاسب هم اونجا هم دارن بحث مسقطات خیال مجلس، یه دو سه صفحه اونجا هم بحث کردند. اونجا هم دارن این مطلب رو که ماهیت حکم اقتضایی چیه، از او بحث میکنن. منتها حالا ما اینجا نهی اقتضایی رو به این معنا بگیریم که انشاء بدائی جعل دایی، حالا اگر حقیقت نهی رو طلب دونستیم میشه انشاء بدایی جعل دایی، اگر زجر دونستیم انشاء بدایی جعل زاجر، بگیم این هست. این چه اشکال داره؟ ولی فعلی نیست. یعنی فعلی من قبل المولا هست، اما فعلی من جمین جهات نیست. حکم اقتضایی رو اینجور معنا کنیم. مرحوم محقق اصفهانی فرمایند که اینجا مجال برای نهی مولوی اقتضایی هم نیست. نهی مولوی اقتضایی که معناش یا امر مولوی اختصاصی کلن معناش همون انشاء بدائی جعل دائی یا زاجر هست، اون در جایی هست که ترقب فعلیت من جمیل جهات باشه و این انتظار وجود داره که این نحی، این انشاء با این دائی بالاخره تبدیل به یک بعث فعلی یا زجر فعلی میشه، به یک مرتبه میرسه که از او بعث و زجر انتزاع میشه. اینها با مبانی مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله. در جایی که این ترقب وجود داره، یعنی این رو مولا و اون قانونگذار انتظارش رو داره که بله این در آینده عرضم به حضور شما انشاء، این انشاء او یک بعث فعلی بشه، یک زجر فعلی بشه، یعنی به یک مرتبه بالغ باشه و برسه که اونجا اعتبار بشه بعث، انتزاع بشه بعث. خب در اینجا انشاء معقول هست، اما اگر انشاء در جایی هست که هیچ ترقبی نیست، مولا انشاء کرده، مولا میدونه اگر انشاء کنه این هیچگاه به بعث فعلی نمیرسه، این اعتبار بعث نمیشه، انتزاع بعث نمیشه، اعتبار زجر نمیشه، انتزاع زجر نمیشه، اگر میدونه به این مرتبه بالغ نمیشه خب معقول نیست بیاد انشاء کنه، چون انشاءش به دایی جعل دایی هست، میدونه جعل دایی اتفاق نمیفته، به دایی جعل دایی هست میدونه جعل دایی نیست، به دایی بعث هست میدونه بعث بالحمد شایع اتفاق نمیفته، خب اون دایی هستن منقدح نمیشه. چون عنایت بفرمایید، میگیم انشاء به دایی جعل دایی، این دایی جعل دایی در جایی که امکانش هست و انتظارش بره، خب وقتی میدونه که جعل دایی اتفاق نمیفته در نفس مولا دایی بر جعل دایی نیست، وقتی دایی نبود اراده هم نیست، اراده بر انشاء نیست، وقتی اراده برای انشاء نبود خود انشاء هم نیست. مرحوم اخون، مرحوم اصفهانی میگم، مرحوم آقای اصفهانی مستحضرید دیگه، تو بحث اجتماع هم نه داشتیم، سابق هم داشتیم، در اواخر جلد یک داشتیم، در بحث های گذشته داشتیم، در جلد سه هست باز ایشون دارن که حقیقت حکم اونجاست که اعتبار کنن عقلا بعث رو، بعث بالحمل شایع بشه. بعث بالحمل شایع در جایی است که انشاء بدائی بعث باشه، یعنی بدائی جعل دائی باشه، انشاء بدائی جعل دائی، خب این دائی موجب اراده منشأ هست بر انشائش، خب اگه میدونه این دائی نیست، مثل کسی که علت غایی نداره، خب علت غایی علت فاعلیت فاعل هست، این دائی که جعل دائی هست علت انشاء هست، علت غایی از انشاء هست، وقتی علت غایی نبود فاعل ما به فاعلیت نمیرسه، وقتی فاعل به فاعلیت نرسید تحقق فعل در خارج غیر معقوله. این فرمایش مرحوم آقای اصفهانی، لذا حالا عبارت من تقدیم کنم به مقداری که وقت هست، میفرمان که فإن اجتماع طلب الفعلی، که این طلب فعلی رو ما از کجا آوردیم، این رو بر اساس فرض مسئله پیش بردیم، گفتیم اینجا این عبادت صحیحه و صحت عبادت رو هم اینم عنایت کنیم، صحت عبادت رو بر اساس ملاک نمیخوایم پیش ببریم که قصد ملاک کفایت کنه، ما قصد امر رو مثلا معتبر میدونیم. پس لذا طلب فعلی مفروضه. اگر من هم بخواد فعلی باشه این محاله. فا این اجتماع طلب فعلی ولمن عن، یعنی طلب فعلی یک فعلی یک عملی و منع از اون عمل کذالک، یعنی منع فعلی، این محالون. حالا محالون محضورش اجتماع ضدین هست یا نه محضورش شیء دیگه است؟ حالا باید به کلمات قبل شما مراجعه فرمایید. اجتماع ضدین رو مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه نپذیرفتن و باید به دنبال یک محضور دیگری بود. حالا محضور در ناحیه این هستی که من در این در من اینجا میخوایم به دعای جعل زاجر هست، در اونجا هم به دعای جعل دعای هست، این دو دعای مستقل با هم جمع نمیشن نسبت به فعل واحد. ممکنه اینو بگیم اجتماع این دو دعای، چون دعای موجب اراده هست، سابق بر اراده هست، موجب اراده هست، ممکن از این نظر بگیم. حالا یه تقدیر، فإن اجتماع طلب الفعلی والمانع عن کذالک محال، و حمل النه، پس منع فعلی که راه نداره. بگیم منع اقتضایی یعنی منع مولوی اقتضایی، فهمانه که و حمل النهیه علل مولوی الاقتضایی این غیر معقوله. عنایت بفرمایید باید جوری تقریب بشه که به این غیر معقول برسیم. این غیر معقوله. اون وقت نهی مولوی اقتضایی رو به چه معنا میگیرید؟ به معنای انشاء به دای جعل دایی، انشاء به دای جعل زاجر، امثال اینها. چرا غیر معقوله؟ از لا یوقل فعلیت و ابدا، یه چیزی که هیچگاه فعلی نمیشه، فلا یترقب منه الفعلیه، ما از این نه انتظار فعلیت نداریم، حتی یکون الانشاء بدای جعل الدائی، تا این کانه رو تامه بگیر، تا اینکه انشاء به دای جعل دای تحقق پیدا کنه، که این انشاء قرار است الذی یسیر فعلیا عند عدم المزاحم للمقتضی، اونجایی که مزاحم مقتضی نبود خب این فعلی میشه. این نشون میده که همون حکم اقتضایی رو انشاء به دای جعل دای اینها گرفتن. خب چرا غیر معقول عرض کردم؟ خب یه چیزی که به مرتبه فعلیت نمیرسه، خب این یعنی معناش این است که این بعث به حمل شایع نمیشه، این انشاء شخص هیچگاه بعث به حمل شایع نمیشه، یعنی هیچگاه جعل دعای اتفاق نمیفته. خب اگر جعل دعای اتفاق نمیفته، این چطور میخواد به دعای جعل دعای باشه؟ مثل بنایی که به دعای به قایت سکونت میخواد خونه ای رو بسازه و میدونه ساکن نمیشه، سکونت محقق نمیشه، خب اینجا علت قاییش نمیاد، اینجا علت قایی تحقق نداره. اون دعایی که جعل دعایی هست، او علت قایی بر انشاء هست. تعبیر خود مرحوم مرحوم اصفهانی هست که این غرض از تکلیفه، یک غرض از مکلفون به داریم که اون مصالح و مفاسد قائم به اون فعل هست، یک غرض از تکلیف داریم، غرض از انشاء داریم، غرض از انشاء همون جعل دعاییه. خب وقتی علت قایی میدونیم محقق نمیشه در خارج، پس اون علت قایی نیست دیگه. وقتی علت قایی نبود، خب علت قایی علت فاعلیت فاعله، پس فاعل به فاعلیت خودش نرسیده. وقتی فاعل به فاعلیت خودش نرسید، خب اون فعل از فاعل صادر نمیشه. این از این. حالا اینجا این سوال پیش میاد که خب چرا شما اینجا توقف فعلیت ندارید؟ ایشون پاسخ میدن، میگن که مکلف از دو حال خارج نیست. خب اینو عنایت کنید، اون هزازت و اون مزاحم در مثلا صلات در حمام هست دیگه، که قراره میخواییم بهش یک نهی تعلق بدیم. خب مکلف یا ملتفت به این طلب فعل هست، حالا یا طلب وجوبی یا طلب ندبی، خب میره اون انجام میده. خب در فرض التفات که هیچ معنا نداره، اینجا ما نیاز به طلب فعلی داریم، در جایی که طلب فعلی هست که دیگه اونجا من فعلی نمیشه، این نهی یا این انشاء بدای جعل دایی اونجا فعلی نمیشه که، چون التفات به اون طلب مولا داره، حالا یا طلب وجوبی یا طلب ندبی. وقتی التفات داره اونجا طلب فعلیه، پس در ظرف التفات اون انشاء فعلی نمیشه. در ظرف غفلت اگر هم غافل از طلب مولا هست، خب اونجا اصلا متوجه اون فعل که دارای حضاظت هست اصلا متوجه اون نیست، اصلا اون حضاظت رو نمیاره، چون اصلا اون فعل رو نمیاره. باز اونجا مجال برای فعلیتی که راحت نیست، چون اصلا غافل اصلا اون فعل است. چون حضاظت توی چی بود؟ اون صلات در حمام بود مثلا دیگه، صلات در حمام بود، و اصلا التفات به این طلب مولا نداره، التفات به این فعل نداره. وقتی التفات به فعل نبود، التفات به حضاظتی که در اونجا هم هست نداره تا اونجا یک نهی فعلی بیاد و بیاد او رو زجر نسبت به او داشته باشه، بگه این کار رو پرهیز کنه، اصلا سمتش نرفت. پس اونجا هم ترقب فعلیاتی که راحت نیست. پس این مکلف ما یا عرضم به حضور شما ملتفت به طلب هست، اینجا طلب فعلیه، من فعلی نمیتونه بشه، یا غافل از طلب هست، از این دو حال که خارج نیست، اینا ضدین هستن که سارس ندارن، یا غافل از طلب هست، اصلا فعل رو نمیره سمتش که دنبال حضاظتش باشه تا مولا یک جعل زاجری داشته باشه، نمیره، اونجا هم مجالی برای فعلیت نیست، مولا حالا زجر فعلی کنه که نرو سمتش، اصلا سمتش نرفته، معنا نداره. بنابراین در دو حالت التفات مکلف و غفلت او مجالی برای فعلیت این کراهت و این نهی نیست. وقتی مجالی نبود، پس ترقب فعلیت این نهی نیست. وقتی ترقب نبود، پس اینجا اون امر مولوی نمیتونه به نحوه اقتضایی وجود داشته باشه. اینم یک مطلب کلی که ما این انشاء رو در جایی داریم که ترقب فعلیت بوده باشه. اگر ترقب فعلیت نبوده باشه، اینجا دیگه راه نداره. میفرمایند که بله، از این از لا تستر تعلیل برای عدم معقولیت فعلیته. چرا این نه هیچگاه فعلی نمیشه؟ از لا تستر الصلات در حال التفات الا ان امر وجوبیه او ندبیه. پس باید یک امر وجوبی و ندبی بوده باشه نسبت به فرض التفات، که خب اون طلب فعلیه. نسبت به فرض غفلت هم فلا مجال لفعلیت لکراهت عند الغفل ان طلب الفعل، اون طلبی که مزاحم با اون کراهت هست. وقتی هم اونجایی که طلب حضور داره فعلی هست، اونجا هم که غافله، بنابراین که در فرض غفلت طلب فعلی نیست، خب اونجا هم که مجالی برای فعلیت نیست، فعلیتی کراهت نیست، مولا میخواد جعل زاجر کنه که چی؟ که این نره سمتش، خب این اصلا غافل فعل رو نمیاره تا در ضمنش حزازت رو هم آورده باشه. فَإِنَّ الْغَفْلَ هِنَ زِن، غفلت در این هنگام مسابقون، غفلت از طلب مسابقتون لعدم صدور الصلات. فلیس هناک شیء یتصف بالکراهه الفعلیه، چی میخواد متصف به کراهت فعلیه بشه؟ این یک وجه. بنابراین اینجا نهی مولوی اقتضایی معنا نداره. وجه دیگری رو هم میتونیم بگیم و اون این هست که خب حکم مولوی اون انشاء، انشاء منبعث هست از شوق مولا به فعل غیر یا انزجارش از فعل غیر. اگر فعل غیر دارای مصلحت بوده، حالا مصلحت یا در انجامش یا در ترکش، اینجا شوق میاد، شوق که اومد از این شوق انشاء میاد، انشاء به دایی، جعل دایی، دایی جعل دایی نحو الفعل یا نحو ترک، که مصلحت در فعل هست و انجام دادن نحو الفعل، اگر مصلحت در ترک نحو ترک، اگر هم نه در فعل مفسده وجود داره، اینجا مولا منزجر شده و از این انزجارش عرضم به حضور شما انشاء میاد به دایی جعل زاجه. پس این انشاء مولا بر اساس مطلبی که در همون همین جلد دو صفحه 76 داشتیم، این انشاء مولا منبعث از اون ملاک هست، اون مصلحت، حالا یا مصلحت در فعل در ترک یا اون مفسده در فعل، و اینها هستند که ملاک مولویت هستند، اینها موجب اون فعلیت حکم، اونطور فعلیت از قبل مولا که ما ازش تعبیر به حکم اقتضایی میکنیم، موجب اونن. خب در قسم دوم ما بر اساس جواب اختصاصی که به قسم دوم دادیم، که گفتیم مجرد نقصان اون مصلحت هست، خب اینجا ما ملاکی رو برای اون مولویت اون انشاء نداریم، صرف انحطاط اون مصلحت هست، مصلحتی که برای طبیعت صلات هست فقط انحطاط در اوه، برای این نهی هیچ مصلحت و مفسده نیست تا از او یک انشائی منبعث بشه، یعنی تا از اون مصلحت و مفسده شوق و انزجاری بیاد و از اون شوق و انزجار، شوق و کراهت یک بعثی، حالا بعث به دایی جعل دایی یا به دایی جعل زاجر منبعث بشه. اینجا چنین نیست. نظام می فرمایند که مضافن الا ان الحکم المولوی لا ينبعث الا عن مصلحه في الفعل او مفسده فيه او مصلحه في تركه. این از این باب هست. البته ممکنه کسی بگه یا مفسده در ترک. والمفروض عنده، مفروض در نزد مرحوم آخوند در اون پاسخ اختصاصی از این قسم دوم این هست، عدم المصلحه فی ترک الصلات، در ترک صلات که مصلحت نیست، عدم الحزازه و المفسده فی فعل، خود فعل صلات که حزازت و مفسده نداره. خب چی نیست که، فقط چیه؟ بل مجرد و نقص المصلحه هست به واسطه تشخص طبیعه به ملای و لائمها، چون این طبیعت متخصص به یک خصوصیتی شده که ملائم با اون نیست، اونجا اون مصلحت او از اون حد لزومی خودش انحطاط پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، بنابراین ملاکی برای مولویت نیست، برای اون انشاء مولوی نیست، و حیث لا ملاک للمولویه فلا مجال الا للارشاد. اینجا ما فقط باید تن به ارشاد بدیم. البته ما یه محقق اصفهانی در جلسه گذشته بیان کردیم که اینجا این نهی که متعلقش صلات هست هیچ نقصانی در این صلات نیست. در آخر سطر آخر صفحه 337 فرمودن که ان طبیعت صلات الا ماهی علی من المصلحت به حدها. این یک. ارشاد رو هم در قسمت پایانی تعلیل 181 بیان فرمودن ارشاد باید همیشه نسبت به متعلق اون نهی بوده باشه. یعنی ارشاد از این باب هست که یک نهی که همون لا تصل فی الحمام هست در فرض مسئله ما به دایی اظهار اون مصلحت مفسده منقصه و ماننده او باشه که بگیم ارشاده، به دایی ارشاد به اینها بوده باشه. خب این طبیعتا میتونه ارشاد کنه به نقص در متعلقش، یعنی نقص در همون چیزی که نهی انشائی به او تعلق گرفته، در حالی که طبق بیان مای محقق اصفهانی نقصی در اون نیست. بله طبق بیان مرحوم آخون نهی به اون طبیعت صلات تعلق گرفته و در طبیعت صلات منقصه هست به لحاظ مصلحتش، ولی طبق بیان ما نه. لذا طبق بیان ما ارشاد اینجا مخدوشه، ارشاد اینجا مخدوشه. پس در مثل چنین موردی ما طلب فعلی رو داریم ولی نه منع فعلی رو داریم، نه منع اقتضایی رو داریم و نه منع ارشادی و نهی ارشادی رو. اون وقت باید مرحوم حق اصفهانی رحمت الله علیه توجیهی بیارن نسبت به این مطلب که حالا چیکار کنیم، نهی به چی بگیریم. میگیم نهی ارشاد به نقص نیست، نهی رو ارشاد به اون حضاضت میگیم. لا تصل فی الحمام، که این صلات در حمام که واجد تمام طبیعت صلات هست ملاک نهی رو داره. نظام میشه ارشاد به اون حضاضتی که به خاطر تشخص طبیعت در اون مکان حادث شده. باید اینجوری توجیه کنیم، نه اینکه ارشاد به نقص بگیریم. ارشاد به نقص بگیریم مواجه با این اشکال جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه مواجه با این اشکال خواهیم بود. نظام فهمم مضافن الا. پس بچه دیگر در اینکه ما اینجا حکم مولوی اقتضایی که همون انشاء بدای جعل دایی بوده باشه نداریم، این هست که الا ان الله اینو در حیز مضافن قرار داده. شاید نکتهش این باشه که این حصلی که اینجا داریم که ان الحکم المولوی لا ينبس الا، این شاید تمام نباشه و جای مناقشه داشته باشه. میفرمان مضافن الا ان الحکم المولوی لا ينبس الا عن مصلحه فی الفعل یک، او مفسده فی دو، او مصلحت فی ترکه سه. ول مفروض، خب این حصلش نه عقلیه، شاید مجرد استقرا و امثال این حول باشه. ول مفروض عنده، مفروض عنده در نزد مرحوم آخون در اون پاسخ اختصاصی که از قسم دوم دادن چیه؟ عدم المصلحه فی ترک الصلاه یک، عدم الحضاضه و المفسده فی فعلها. پس حضاضت و مفسده هم در فعل نیست. خب چی هست؟ می فرمایند بل مجرد و مصلحت در فعل هم که طلب فعلی خودش رو داره که هست. خب چیه؟ بل مجرد و نقص المصلحه به واسطه تشخص طبیعه به ما لایلانها، فقط اون مصلحت لزومیه مثلا از اون حد لزومی خودش انحطاط پیدا کرده. بنابراین ما ملاک برای مولویت نداریم، ملاک برای انشاء نداریم. عرض کردم این انشاء، اینا هم بیانات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هست که انشاء منبعث هست از شوق به فعل غیر. خب وقتی اون فعل غیر درش هیچی نیست، خب شوق نمیاد، انشاء نمیاد. بله ممکنه کسی همجا بگه همون مقدار نقصان هم یک کراهتی برای مولا میاره و همون کراهت هم ایجاب میکنه که ارزم به حضور شما مولا انشاء کنه، انشاء بدایی جعل زاجر کنه. پس حکم از این نظر ممکنه بگی ملاک داریم. هر چی کردن این حصر اینجا اگه کسی این رو مناقشه کنه، این فرمایششون خرابش شد. به همین جهت هم در حیز مضافن قرار دادن که جعل اشکال و مطلبی در حیز مضافن میتونه اشعار به ضعف یا مناقشاتی در اون مطلب بوده باشه. پس بل مجرد و نقص المصلحه به واسطه تشخص طبیعه به ما لا یلام و حیث لا ملاکه للمولویه فلا مجال الا للارشاد، لکن النهی ارشاد الى نقص فی المنهی عنه. ولی این نهی ارشاد هست به نقص در منهیون ان، میخواد اشکال کنه که اگه شما خواهد ارشاد بگیرید طبیعتا باید ارشاد به اون نقص بگیرید دیگه. حالا لکن میخواد نظر خودش رو مرحوم محقق اصفهانی اعمال کنه که طبق نظر ما در اون منهیون ان که نقص نیست، در حالی که ارشاد باید ارشاد به نقص در منهیون ان باشه. لکن نهیه ارشادون، وقتی ارشاد هست که ارشادون الان نقصن فی المنهیون ان بوده باشه. لا الا ما لا نقص فیه من الافراد، نه اون جایی که ارشاد باشه به صلاتی که نقصی در اون نیست. الا ما، ما همون من الافراد است، افرادی که لا نقص فیه طبق نظر ما محقق اصفهانی، چون گفتیم که اون مصلحتش نقصی نداره. کما فی المتن، بله کما فی المتن یعنی نهی ارشاد الی نقص فی المنهی عنه که مرحوم آخون در متن همینجور گرفتن، در متن مرحوم آخون این مطلب استفاده میشه. تعبیر داره لأنه اکثر ثوابا مما فیه المنقصه هست، لما عرفت من ان المراد من کنی اقل ثوابا انما هو بقیاس الی نفس طبیعت المتشخصه بما لا یحدث معه مزیت لها ولا منقصه من المشخصه تا آخر داره. ولی خب مای مرحوم اصفهانی نخیر، ما این طبیعت رو درش نقصی نمیبینیم، پس ما نمیتونیم ارشاد به نقص بگیریم، ما نمیتونیم ارشاد بگیریم. وقد مر الوجه فی، وجه در این که ارشاد به چیزی که ارشاد به نقصی که در منهیون عنه نیست بلکه در چیز دیگر حزازتی هست، اینها اینجا ارشاد به نقص معنا نداره، ارشاد به نقص معنا نداره. ما در مای محقق اصفهانی در تعلیقه 181 اون آخرش داشتیم که خب شما میگیرید، فرض میگیرید که ارشاد به نقصه، خب باید در منهیون ان، چون این نهی ارشاد انشاء بدائی ارشاد هست، خب باید در منهیون ان یک منقصه باشه یا نه؟ منقصه نیستش که، پس ارشاد به نقص معنا نداره. بله همین صلات که متخصص به این خصوصیت هست در او حزازت هست، نگید نقص، بگید اشاره به حزازت، این اشکال نداره. این هم از این مطلب فقط مرزال وشفیه که در همون. بنابراین طبق نظر مرحوم آقا اصفهانی ظاهرا باید اینجا ارشاد بگیریم، یعنی اینجا نهی بداعی جعل زاجر اینها که معنا نداره، حکم اقتضایی معنا نداره، حکم فعلی معنا نداره و نهی رو ارشاد میگیریم، اما نه ارشاد به نقص کمافل متن، نه، چون ما نقصی نمیبینیم، بلکه ارشاد به حزازت میگیریم اونجوری که خودمون تصویر کردیم مطلب رو. این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله.